بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد این بحث حبا که گفتیم اولین صادر از حق متعال مرتبه حباه که حقایق و صور و حقایق همه اشیا، همه موجودات ازلن و ابدن در این حبا موجوده. بعد جناب ابن عربی فرمودن که حق تعالی به نور خودش تجلی کرد در این حبا و هر موجودی که در این حبا بود به اندازه خودش نور حق رو پذیرا شد. و موجودی که از همه بیشتر این نور رو پذیرفت نور حقیقت رسول الله بود و نزدیکترین شخص به او حضرت علی ابن ابی طالب بود که امام العالم و سر الانبیاء اجمعینه. رسیدیم به تبصره. فرمود در کتب اهل سر میخوانی که با نبی است و نقطه تحت آن ولی. خب حالا بحث از نقطه است. گاهی وقت میگن با مقام نبوت، نقطه مقام ولایت. این حرف چیه؟ میگه این سخن از این روی است که با تعین پیدا نمی کند مگر به نقطه. یعنی اگه نقطه با رو پاک کنیم دیگه با نیست. پس با بودن با به خاطر چیه؟ نقطشه. چنان که نبی متعین و متکمل نمی شود مگر به ولایت. حالا یعنی چی نبوت بدون ولایت متعین نمیشه، کامل نمیشه؟ که این مسئله در روایات ما زیاد آمده که مثلا میفرمان ما تکاملت نبوت و نبیین الا بالاقرار به فضلها و شرافتها. در مورد صدیقه طاهره که نبوت هیچ نبیی کامل نشد مگر با اقرار به فضیلت و شرافت صدیقه طاهره. و یا در روایات دیگه آمده که نبیی برانگیخته نشد مگر با پذیرش ولایت علی ابن ابی طالب. یا در مورد اولوالعزم، پنج تن اولوالعزم که در خود اصول کافی هم آمده که این پنج تن اولوالعزم که در میان انبیا از همه بالاترن عزمشون در ولایت مهدی بود. چون در ولایت مهدی صاحب عزم بودن شدن اولوالعزم. بحث در اینه که نبوت یک منصب، نبوت یک منصب و یک منصبیه که پشتوانه میخواد. نبی کارش چیه؟ نبی کارش رساندن و ابلاغ کردن احکام الهی به خلق. خب حالا برای این که این نبی احکام رو از خالق بگیره به خلق برسونه باید ارتقا پیدا کنه، خودش باید ترقی پیدا کنه، تکامل پیدا کنه، به درجه ای برسه که فیض رو از حق تعالی دریافت کنه، به مخلوقات اعلام کنه. خب این ترقی شخصی خودش میشه اون درجه ولایتش. لذا میگن ولایت باطن نبوت است. چرا؟ چون تا طرف ولی الله نشه نمیتونه نبی الله بشه، تا ولایت نداشته باشه نمیتونه پیامبر باشه. پس اول باید درجات ولایت رو سیر کنه، مقامات ولایت رو سیر کنه، بعد به درجه نبوت نائل بشه. یعنی اصل اون ولایت نبیه، اصل اون ولایتشه و این نبوتش یک منصبه. مثلا یه قاضی رو در نظر بگیرید. میدونید قاضی باید که مجتهد باشه، شرعاً قاضی باید درجه اجتهاد داشته باشه. البته وقتی که نیست درجه اجتهاد به حکم ثانوی، حالا نزدیک به اجتهاد یا کسی که مطلع یا فلان نام میشه قاضی بشن مثل الان، ولی اصل اینه که قاضی باید مجتهد باشه. حالا یه کسی به درجه اجتهاد رسیده، بعد حکم قضاوت گرفته شده قاضی، این شخص تا اجتهادشو نگیره به منصب قضاوت منصوب نمیشه. اول باید اون اجتهاد رو طی کنه. پس اون اجتهاد اصل قضاوته، اصل منصب قضا اجتهاده. این مثل ولایت و نبوت میمونه. بعد حالا که قاضی شد حکمش نافذه، میگه فلانی باید بیاد اینجا، حکم میکنه باید بیاد، فلانی باید بیفته بازداشتگاه، وقتی حکم میکنه باید اجرا بشه. حالا ممکنم هست یه کسی درجه اجتهاد گرفته باشه، حتی در اجتهاد بالاتر از این آقا باشه، اما قاضی نشده باشه، قاضی نشده باشه، حکم قضاوت نداشته باشه. بحث نبوت و ولایت اینه. ممکنه یک ولی بالاتر از یک نبی باشه در مقام ولایتش، ها نبی نیست اما در رتبه ولایت بالاتر از این نبیه، بالاتر از ولایت این نبی، چون حکم نبوت نداره. این آقا حکم قضاوت نداره ولی در اجتهاد بالاتر از اون قاضیه. منصب قضا حکم اجتهاد میخواد، منصب نبوت طی مقامات ولایت میخواد. چون نبی وقتی میخواد دعوت کنه به سوی خداوند، باید دعوت کنه به سوی خودش، بگی مردم منو ببینید مثل من بشید. ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، بالا بیایید، بالا بیایید، باید خودش بالا باشه. ببینید چندین جا در قرآن میفرماد قل تعالو، قل تعالو، چندین جا در قرآن داریم تعالو یعنی بالا بیایید. عرب وقتی پایین خودش میخواد بگه برید بالا، میگه اطلع، اطلع یعنی برید بالا. یه موقع از خودش بالا وایستاده، میخواد بگه بیایید بالا، میگه تعال یا تعالو جمعش میشه. وقتی میگه قل تعالو یعنی بگو بالا بیایید، بیایید به طرف من. پس خودش باید درجه ولایت رو داشته باشه که به خلق بگه بیایید طرف من، و الا نبی نمیشه که. پس نبوت متحقق نمیشه مگر با طی مقامات ولایت. لذا اینجا فرمودن که چی؟ چنان که نبی متعین و متکمل نمیشود مگر به ولایت. اصلا تعین پیدا نمیکنه، به وجود نمیاد نبوت بدون ولایت. و از اونجایی که اصل ولایت، شاه ولایت امیر المؤمنینه، همه اولیا از حیث ولایتشون شعاع ولایت علوی هستند و همه انبیا از حیث ولایتشون، از حیث ولایتشون شعاع ولایت علوی هستند. یعنی کسی در مقام ولایت دیگه به رتبه امیرالمؤمنین نمیرسه، حالا میخواد پیغمبر باشه یا نباشه، حتی غیر از خاتم انبیاها، چون خاتم انبیا بارها گفتیم با ایشون متحدن، در مقام ولایتشون هم افقن با هم، منتها پیامبر اکرم یه پله بالاتر از امیرالمؤمنینه به خاطر اینکه مقام نبوت رو هم داراست، مقام نبوت رو هم داراست. و سر این که روایات زیادی داریم در مقایسه امیرالمؤمنین و انبیا، که امیرالمؤمنین از همه انبیا افضلن، این در رتبه چیه؟ ولایتشون، در مقام ولایت. و الا امیرالمؤمنین نبی نیستن، پیامبر نیست. و روایت هم داریم که به ما پیامبر نگی، ما پیامبر نیستیم. نزلونا عن الربوبیه، ما را از ربوبیت پایین بیارید، یعنی به ما خدا نگید. روایت دیگه میگه به ما پیامبر نگید، نگید ما پیامبریم. اون چه دیگه خواستید بگید بگید، چه هر چی بگید به کنه ذات ما نخواهید رسید. خب پس این که بعضی اهل سر میگن مراد از با نبوت و نقطش ولایت، یعنی هم یعنی سر نبوت ولایت، سر نبوت ولایت. خب و گاهی برخی از مشایخ چون شیخ شبلی که از عرفای نامداره، از خود خبر میدهد که انا نقطه التي تحت الباء، از خودش خبر میده که من آن نقطه تحت باء ام. در خاطرتون هست در همین کتاب خوندیم از قول تمهیدات عین القضات همدانی که فرمود عارف در سیر و سلوک خودش به جایی میرسه که همه حقایق رو در تحت نقطه با میبینه، همه کتب آسمانی رو اونجا جمع میبینه و حتی خودش رو هم در اون نقطه میبینه، در اون نقطه وحدت. بعد اونجاست که حالا خبر میده من آن نقطه تحت با ام. این سخن از این روی گفته است. حالا چرا گفته انا نقطه تو تحت البا، من نقطه تحت با ام؟ که اشاره به عدم و شکستگی نفس خود کرده است. یه موقع میخواد بگی من خیلی بیمقدارم، میگه من اون نقطه تحت با ام. یه موقع ظاهر میخواد شکست نفسی کنه، میگه مثل اون نقطه تحت با ام، خیلی ریزم، خیلی کوچیکم. ظاهرش اینه، اما باطنش رو خوندیم که یعنی چی نقطه تحت با، چه مقامی داره. کسی که از اون نقطه خبر نداره میگه خب این داره شکست نفسی میکنه، چون کلمات و عرفا و اولیا همه چیه؟ رمزه. یک نوشته‌ای دادیم خدمت عزیزان در مورد شهر عجایب، یادتون هست؟ شهر عجایب و ساکنان شهر عجایب که اونا تماماً رمز، تمام اون کلماتی که اونجا گفته شده رمزه. یه موقع به ظاهر کسی برداشت نکنه اونا رو. همه طالب آتشن اونجا، اون یکی از کلماتش مثلا این بود، همه طالب آتشن، از بهشت فرارین. خب یعنی چی تا آتشن، طالب آتشن؟ آتش چیه در اصطلاح اینا؟ آتش به چی؟ نه آتش جهنم، کی میشه طالب آتش جهنم باشه؟ منظور آتش جهنم نیست که اینجا، که اونا هر کدومش باید باز بشه ببینیم به چه مطلبی اشاره. در عین موحد بودن بت میپرستن، کدوم عارفی بیاد بت بپرسته؟ بت چیه؟ منظور از بت چیه؟ مثلا جناب حافظ میگه گفتا سنم پرست مشو با صمد نشین. گفتا سنم پرست، سنم یعنی بت، گفتا سنم پرست مشو با صمد نشین. گفتم به کوی عشق همین و همان کنن. گفتم در کوی عشق هم بت میپرستن هم خدا رو میپرستن. خب یعنی چی در عین موحد بودن بت میپرستن؟ اینا رمزه، سره، و باید انسان با زبان اینها آشنا بشه که ببینه اینا چی میگن. یک چیزی که در عرفان، کتب و عرفا، زبان عارفان مطرحه به نام شطح و طاماته. شطح سخنیه که طرف از سر مستی کلامی رو به زبان جاری میکنه که دیگران نمیفهمن. مثلا منصور حلاج یکی از شطح‌های معروف اینه که میگفت انا الحق، من حقم، که گرفتن و داری زدن و گفتن توبه کن تا تو را نکشیم. گفت آن کس که گفت توبه کند. یعنی اون لحظه من نبودم که میگفتم انا الحق. حدیث قرب نوافل میگه بنده به جایی میرسد بر اثر به جا آوردن نوافل که من میشوم چشم او، دست او، زبان او، من میشوم زبان او. خب خداوند داره صحبت میکنه از زبانه، میگه انا الحق، من حقم، راست میگه، خب حقه. تو اون لحظه خداوند داره از زبان این میگه من حقم. لذا وقتی گفتن توبه کن تا تو رو نکشیم، گفت با من نگفتم که، آخه که اون که گفته توبه کنه، من نگفتم. یا مثلا بایزید بسطامی، پیامبر اکرم روایت داره که آدم و من دونه من الانبیا تحت لوای یوم القیامه، آدم و همه انبیا در زیر لوای منن. بایزید بسطامی میگفت لوایی اعظم من لواء محمد صلی الله علیه و آله. لوای من بزرگتر از لوای رسول الله است. همه انبیا در زیر لوای رسول الله هست. خب این ظاهرا کفر دیگه، ولی نه، میگه بابا اون لحظه من نبودم که اینو میگفتم، اون لحظه خداست که زبانه، و خدا میگه لوای من بزرگتر از لوای رسول الله است. منتها مردم نمیفهمن که این چی میگه. حتی در مورد جنید یا یکی از عرفای دیگه، این تو مسجد کلاس درسی داشت، مریدانی داشت، بعد از جلسه عبا رو به سرش میکشید، عباش رو، و میگفت ما فی الجبت الا الله، در زیر جبه من جز خدا کسی نیست. مریدانش آمدن یه بار بهش گفتن آقا اگه کسی همچین حرفی بزنه، فرمود کفر این حرف. گفتن آقا خودش داره میگه، من در زیر جبه من جز خدا کسی نیست، بعد خودش میگه کفره. گفتن آقا حکمش چیه؟ گفت حکمش قتله، کسی این حرف کفر این حرف. اینا هم قدیم خیلی مردم متعصب بودن، الان تعصب از بین رفته، الان تعصب دینی از بین رفته. اینا چوب و چماق آماده کردن، گفتن این دفعه استاد این حرف رو زد میریزیم سرش و حسابشو میرسیم. بعد از درس دوباره عبار کشید سرش، گفت ما فی الجبت الا الله. اینا با چوب و چماق ریختن سرش بزدن، زدن. وقتی به خودشون آمدن دیدن غرق خونن، خودشونو داشتن میزدن، او زیر عبا گرفته نشسته. اینها بهش میگن شطح. یکی از عرفا، یکی از شطحیات عرفا میگه که دیدم پروردگار خود را، دیدم خدای خیش را که بر عرش نشسته است. حالا این اولی شطح رو گوش بدید ببینید چی میگه، بعد وقتی تفسیر میشه میبینیم ای بابا این از چیز دیگه داره میگه. میگه دیدم خدای خیش را که بر عرش نشسته است، من پیش رفتم، او از عرش برخاست و من بر عرش نشستم، در مقابل من به سجده افتاد، گفت انت ربی و انا عبدک، تو خدای منی و من بنده تو هم. خب این کسی دیگه بالاتر از این دیگه کفر نداریم دیگه. این لسان رمز اصطلاح عرفا به هوای نفس میگن خدا، چون آیه قرآن میفرماد افرأیت من اتخذ الهه هواه. آیا دیدی کسی که خدای خودش رو هوای نفس خودش گرفته بود؟ یکی از عرفا لباس مشکی پوشیده بود سیاه، دیگری بهش رسید گفت تو چرا همش سیاه میپوشی؟ گفت من خدای خودم رو کشتم. دیگران گفتن این چی داره میگه؟ میگه من خدا رو کشتم. گفت نه، این منظورش اینه که من هوای نفس خودم رو کشتم، چون آیه قرآن میفرماد افرأیت من اتخذ الهه هواه. آیا دیدی کسی که هوای نفس خودش و خدای خودش گرفته بود؟ مردم الان همه دنبال هوای نفس خودشونن دیگه، هوای نفس شهوت میخواد نگاه میکنه گناه میکنه، غضب میخواد غضب میکنه، یعنی برای خدا کار نمیکنه، برای هوای نفس خودشه، هوای نفسش شده خدای این. میگه خدای خیش را دیدم که بر عرش نشسته است. عرش چیه؟ بارها گفتیم قلب المؤمن عرش الرحمن، قلب مؤمن عرش خداونده. میگه دیدم هوای نفسم بر قلب من چیره شده است. نشستن بر عرش یعنی چیرگی بر عرش. عرش چیه؟ قلب مؤمنه. دیدم هوای نفس بر قلب من چیره شده است، من پیش رفتم، او از عرش برخاست، یعنی هوای نفس دیگه سلطنتش از قلب تموم شد، من بر عرش نشستم، یعنی عقل من حاکم شد بر قلبم، هوای نفسم در مقابل من به سجده افتاد، یعنی تسلیم من شد و گفت انت ربی و انا عبدک، تو بزرگ منی، من بنده تو هم، هوای نفسم شد بنده من. این رو اصطلاحاً بهش میگن شطح و طامات، کلامی که ظاهراً کفره اما باطنش یه چیز دیگه است، یه معنای دیگه ای داره اصلا که مردم نمیفهمن. حالا یه عده از عرفا هم بودن، اینا دنبال شطح‌گویی بودن، حتی عرفا که نه، از این جهال صوفیه دنبال این بودن کلماتی بگن که مردم نفهمن و اینا رو به کفر منسوب کنن، از این حرفای هوا، تو هر راهی هوا و هوس هست دیگه. جناب حافظ می‌فرماد سوی رندان قلندر به رهاورد سفر دلق شطاهی و سجاده طامات بریم. شطح و طامات، شطح و طامات به بازار خرافات بریم. خرافات دنبال اینکه کلامی باشی. یه آقایی بود گفت آقا یه کسی هست الان رفت از دنیا رفته، گفت این نشسته یه مرتبه مثلا برمیگرده میگه یا علی به داد خدا برس، یا علی به داد خدا برس. گفتم نه آقا، این همون آیه قرآن میفرماد ان تنصر الله ینصرکم، اگه خدا رو یاری کنید خدا یاریتون میکنه. میگه به داد خدا برس، یعنی خدا رو یاری کن. خودش فرموده ان تنصر الله، خدا رو یاری کنید. منتها کلام یه جوری ادا میشه ظاهرش کفر می نماید. یا علی به داد خدا برس، میگن این بابا داره کفر میگه. شد و طامات. بعد در مورد کلمات شد کتابایی نوشته شده از زمانهای قدیم که باز کرده اند. بعد بعضی از این شدها اثر هوشیاریه، یعنی رمز طرف داره میگه، خب یه رمزی رو داره به کار میبره. ولی گاهی وقت شطح و طاماتی هست که اثر مدهوشیه، اثر سکر و مستی توحیده. طرف چنان مست شده در توحید کلامی ازش صادر میشه که عقلها نمیتونن بفهمن اونو. در حالت عادی نمیشه فهمیدین چی داره میگه. و حتی خودش از اون حال بیرون میاد میگه نه این حرف کفره، این حرف رو نباید کسی بزنه. این حالا کلام شیخ شبلی که گفت انا نقطه التی تحت البا، ظاهرا یکی از شطحیات شبلیه، یکی از شطحیات جناب شبلیه که آقا جان میفرماد یکیش اینه که میخواد اشاره به شکستگی نفس خودش کنه که من هیچی نیستم، من اینقدر ضعیفم، من اینقدر ظریفم، زیرا که نقطه تحت با را خود وجودی نیست بلکه وجود او در ضمن با است. نقطه از خودش هیچی نداره که، نقطه به خودی خود نقطه است. تا با نیاد بالا سرش، تا با بالا سرش نیاد، یک نقطه بی اسم و رسمه. و می تواند بود که از زبان انسان کامل حکایت کنه، چنان که عارف بسطامی از زبان حق تعالی حکایت کرده است که لوایی اعظم من لواء محمد صلی الله علیه و آله. از زبان حق تعالی داره حکایت میکنه. حالا چه در حال سکر باشه که اون حالت قرب نوافل و قرب فرائض باشه، چه در حالت عادی باشه که در حال هوشیاری باشه و از زبان خداوند سبحان حکایت کنه. شما تو محاوراتمونم میگیم دیگه، ما تو محاوراتمونم گاهی به کار میبریم. مثلا هم طرف میگه رفته بودیم محضر مقام معظم رهبری، بعد ایشون صحبت میکرد میگفت من زندان زیاد رفتم، مثلا میگم ها، من شکنجه زیاد شدم دیگه. این هرچی میگه من یعنی کی؟ یعنی رهبر داره میگه من، این داره حکایت میکنه که من، خودشو نمیگه، داره رهبر رو میگه. یعنی من از زبان او دارم حکایت میکنم به این صورته که از زبان حق تعالی حکایت میکنه. و یا همین جناب بایزید میگیم سبحان الله، منزه است خداوند. ایشون میگفت سبحانی منزهم من. حالا این خودش این یه شطحیه که خیلی حرف توشه، یعنی کلی انسان باید دیگه درس بخونه، بحث پیاده بشه، ببینیم این سبحانی یعنی چی. منزهم من، ما میگیم سبحان الله منزه است خداوند، این داره میگه منزهم من. اینجا باید بحث عقاید، موطن عقاید پیش بیاد، بحث از تجلی خداوند در موطن عقاید پیش بیاد. چون بایزید داشت مناجات میکرد، هی میگفت سبحانک منزهی تو، ندا آمد که مگر در ما عیبی دیده ای، مگه در ما نقصی دیده ای که هی میگی تو منزهی. گفت نه خدای من، عیبی در تو عیب نیست که. گفت چرا هی میگی منزهی تو؟ گفت پس چی کنم خدایا؟ گفت خودتو منزه کن، خودت رو منزه کن. حالا یعنی چی؟ حالا خودت رو منزه کن یعنی چی؟ در ما که نقصی نیست، عیبی نیست که داری ما رو تنزیه میکنی، خودت رو تنزیه کن. خودت رو تنزیه کن یعنی چی؟ اینا بعد وقتی طرف به اون مرتبه تنزیه میرسه، خودش رو تنزیه میکنه، بعد اونجا میگه سبحانی منزهم من. اینها سیر و سلوک علمی و عملی میخواد، فهمیدنش، فهم این حرفا. بعد اینا کلمات عرفاست که این همه حرف میخواد آدم بفهمه. قرآن چیه حالا؟ قرآن چیه که به همین سادگی میخونیم از روش رد میشیم میریم، فکر میکنیم فهمیدیم، یه ترجمه این زیرشو نگاه میکنیم فهمیدیم چیه، خداوند سبحان چی داره میگه با پیامبرش. ما حرف بایزید بسطامی رو نمیفهمیم چی داره میگه، ما حرف خداوند سبحان رو به رسولش فهمیدیم به همین سادگی. ابن عربی میگه هرچی تفسیر تا الان نوشته شده، چقدر تفسیره، 1000 سال پیش آقا جان نقل کرده از قولی که از علما، میگه من تا الان 700 تفسیر بر قرآن دیدم. 1000 سال پیش میگه این حرف رو طرف، تو این 1000 سال چقدر تفسیر نوشته شده بر قرآن و تا آخر عمر بشر چقدر تفسیر نوشته خواهد شد. ابن عربی میگه تمام این تفسیرهایی که نوشته شده، روز قیامت که میشه قرآن که میاد میبینن قرآن بکره، قرآن رو هنوز نفهمیدن، هر کی به اندازه ظرف خودش یه چیزی فهمیده بوده، قرآن از یه چیز دیگه داره میگه باز. نه اینکه اینا غلطه، نه، کنه مطلب نیست، اصل مطلب نیست، هر کس یه چیزی به فراخور خودش فهمید، قرآن هنوز دست نخورده مونده. خب و بابا طاهر از زبان انسان کامل که یعنی حکایت کرده است که من بحرم که در ظرف آمدستم، میگه من آن دریاییم که در درون یه ظرف آمدم، ما آن نقطه که در حرف آمدستم، من اون نقطه ایم که در حرف آمدم، نقطه تحت با، یا نقطه ای که از امتدادش حروف به وجود آمدن، اون نقطه حقیقی ها، میگه من اون دریاییم که در درون یه ظرف آمدم. انسان کامل ظاهرن در میان ماست، اما باطنش چیه؟ اقیانوس کبیره، بالاتر بالاتر بلکه بالاتر، بالاتر از این حرف هاست. که اینجا بابا طاهر داره از زبان انسان کامل روایت میکنه که من اون دریاییم که در درون یه ظرف آمدم. جسم من اینجا در میان شما مثل یک پیاله میماند و حقیقت من اون اقیانوسه. شما یه پیاله از اون اقیانوس داری اینجا میبینی، یک پیاله از اون اقیانوس رو داری اینجا میبینی. باید بیای بالا، ارتقا پیدا بکنی، بعد ببینی ولایت چیه. ولی اینجا نمیشه دید. نهایتش اینه که ولایت یه مرده زنده کنه، یه زنده بمیرانه، یه بارون ببارونه، میگیم آه این ولایته. نه، این ولایت نیست که، اینا ولایت نیست که. این معجزات و این کرامات، اینا اثرات این پیمانه هست که اینجاست. اقیانوس رو باید ببینی چه خبره، اقیانوس رو باید ببینی چه خبره. و از این گونه تعبیرات دیگر هم دارن. و بنابر آنچه تحریر و تقریر کرده این برای هوشیار در پی بردن به وجه تعبیر بدانها کفایت است. خب میگه تو که هوشیاری باید بفهمی چیه قضیه. من میگم از زبان انسان کامل داره حکایت میکنه. یعنی چی؟ کی میدونه؟ این شده زبان انسان کامل، شده زبان امام زمان. نه اینکه تصور کنید مثل مردم عادی که یک کسی از زبان کسی دیگه داره تعریف میکنه یه چیزی رو. این خودش شده زبان حق تعالی. بنا به حدیث قدسی که شیعه و سنی روایت کرده اند در قرب فرائض و قرب نوافل، قرب نوافل حق تعالی فرمود بر اثر به جا آوردن نوافل بنده من به جایی میرسد که من چشم و گوش و دست و زبان او میشوم. در قرب فرائض میگه بنده به جایی میرسد که میشود چشم من، میشود گوش من، میشود زبان من. لذا امیرالمؤمنین میفرمود انا عین الله، من چشم خداوندم. انا لسان الله، من زبان خداوندم. انا قلب الله، من قلب خداوندم. که قرب فرائض بالاتر از قرب نوافله، قرب فرائض بالاتر است از قرب نوافل. حالا چرا بحث زیاده، کار نداریم. طرف به جایی میرسه زبان خداوند میشه، انسان به جایی میرسه زبان امام زمان میشه، حرفش میشه حرف امام زمان. لذا آقا جان فرمود که چی؟ برای هوشیار در پی بردن به وجه تعبیر بدانها کفایت هست. اگه هوشیار باشی میفهمی چی بهت گفتم. اگر هوشیار باشی. خب فائده دیگر در این که الف قطب حروف است. گفتیم در میان حروف الف قطبه، اشارتی کرده ایم که الف قطب حروف است. اکنون در توضیح آن گوییم. قبلا گفتیم الف قطب حروف، حالا میخواییم توضیح بدیم که الف در همه حروف یا بی واسطه و یا با واسطه در کار است و مقوم هر حرف است و به منزله ماده آن حرف است. تو تمام حروف رو وقتی ملفوظی میکنیم الف هست، مثل با، تا، صاد، زاد، قاف، کاف، همه الف دارن دیگه. اما بعضی ها هستش که با واسطه الف داره، مثل جیم. جیم الف نداره، اما خود حرف یا جیم، اون حرف یا چی داره؟ الف داره. حرفی نیست که ملفوظی کنی اون رو یا بدون واسطه یا با واسطه الف توش نباشه، نداریم. لذا میگیم الف قطب حروفه، تو تمام حروف دور میزنه، در میان حروف، در دائره تمام حروف دائره الف. و قوام مقوم هر حرف است، قوام حروف به الفه و به منزله ماده آن حرف است، اصل اون حرف الف. اما بی واسطه مثل با، تا، یا، صاد، زاد، واو، و اما به واسطه مثل میم، نون، جیم، سین که قوام آنها بر واو و یا و قوام واو و یا به الف است، حرف وسطشون جیم، سین، نون به چیه؟ یا و نونه. یا ملفوظی میکنی الف، واو هم الف. یه نکته ای که در خیلی سال پیش وقتی که داشتم به طرف مسجد میرفتم، عزیزان، انسان موقعی که به طرف خیرات میره، به طرف خیرات میره، میری به یک کسی کمک کنی، میری به یک کسی سر بزنی، میری به طرف مسجد، میری به طرف کارهای خیر، اون موقع موقعی شکار کردنه، اون موقع موقع شکار کردنه، اون موقع است که تو داری میری طرف خیر، خیر هم داره میاد طرفت، علوم، اشراقات، الهامات میان طرفه. شاید نمیدونم چند سالم بود، مسجد انقلاب میرفتم طرف مسجد انقلاب نماز بخونم، بعد یه مرتبه متوجه شدم که نبوت حرف اولش چیه؟ نه. اینو ملفوظی کنیم میشه چی؟ میشه نون. وسط نون چیه؟ و. این و وی ولایته که باطن نبوته. بعد و رو ملفوظی کنیم میشه چی؟ میشه واو. وسطش چیه؟ الفه. این الف، الف احدیته که باطن ولایته. یعنی تو نون نبوت واو ولایت، تو واو ولایت الف احدیت. بعد جالب که حالا بعد از سالیانی دیدم این مطلب رو آقا جان از قول یکی از عرفا نوشته، که نمیدونم اینجا، حالا فکر میکنم تو همین کتاب یا کتاب انسان و قرآن این مطلب رو آوردن آقا جان از قول یکی از اهل معرفت. انسان موقعی که میره طرف خیرات، خیرات هم میان طرفش. در مورد الف بود که الف قطب حروفه، در همه حروف این الف دور میزنه، قوام همه حروف به این الفه. علاوه بر این که هر یک از واو و یا در مقام الف قرار میگیرند، چنان که در کلمات عرب بسیار نظیر دارد، چون جزء حروف الا نگاهی و قلب به الف میشن یا به جای الف مینشینن، و به این سبب آن را قطب حروف گویند، و به همین جهت این اسم شریف را حرف ذات اقدس حق دانند. یعنی الف رو حرف ذات اقدس اشاره میکنن، میگن داره به ذات اقدس احدی، همون جوری که به اشاره داره به چی؟ به عقل اول یا به اون صادر نخستین، که ظهور حق در صور موجودات چون ظهور الف است در صور حروف. خب حروف چجوری به وجود آمدن؟ این الف شکلای مختلف به خودش گرفت، یه جا خمیده شد، یه جا به صورت دایره نیم دایره در آمد، یه جا نوکش خمیده شد، یه جا افق در افق قرار گرفت، یه جا نقطه زیرش آمد، حروف مختلف به وجود آمدن. ظهور حق تعالی هم در صور موجودات به همین صورته. نور حق متجلیه، یه جا شده انسان، یه جا شده حیوان، یه جا شده آسمان، یه جا شده زمین، یه جا شده فلک، یه جا شده ملک. همون جوری که حروف ظاهر شده، الف ظاهر شده، این حروف به وجود آمدن، همون جورم اون فیض حق تعالی متجلی شده، صورت‌های مختلفی به خودش گرفته، صور مختلفه به خودش گرفته، موجودات مختلفه و متکثره به وجود آمدن. خب وقت ظاهرن به اتمام رسیده، انشاءالله بمونه تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا